ممنونیم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شب خوش، خدا نگهدار.
جز تو کسی نیست به بالا و پست، ما همه هیچیم و تویی هرچه هست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. مردم سلام، خیلی خیلی ارادتمندی، شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم و متشکرم از اینکه قرار از این لحظه با بخش دیگری از برنامه‌های رادیو ایران همراه باشید، بخشی که انشالله تا حوالی ساعت 6 بامداد فردا ادامه خواهد داشت. امیدوارم آنچه از کلام و موسیقی در این بخش تقدیم حضورتون میکنیم مورد توجهتون قرار بگیره و انشالله فرصت کنید و ما رو همراهی و همدلی بفرمایید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. دعوت میکنم تا ثانیه های دیگر اولین برنامه این بخش رو بشنوید.
مسافر نجف.
این مهمه، پسر کسی مثل امام خمینی که حالا در قوم خوبیشون معروف بودن، چه قبل از مرجعیت چه زمان مرجعیت، یک ذره نشانه های آقازادگی در حاج آقا مصطفی نبود. حتی خب امام روضه‌ای داشتن ایام فاطمیه چند روز، انسان حاج آقا مصطفی رو نمیدید که بیاد خودش بچسبونه با امام جون کنه، نه. با اینکه واقعا از اون پسرهایی بود که عاشق پدرش بود، واقعا عشق میورزید به امام، اما دوروبر امام به صورت آقازادگی و اینا مطلقا ایشون حرکتی نمی کرد.
سید مصطفی مصطفوی، ملقب سید مصطفی خمینی، فرزند ارشد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بانو خدیجه ثقفی، در 21 آذر ماه سال 1309 در شهر قم متولد شد. پس از پایان دوره ابتدایی تحصیل امور دینی را آغاز کرد و خیلی زود مدارج علمی را در حوزه علمیه قم طی کرد و در 27 سالگی به مقام اجتهاد رسید. مرحوم آیت الله سید روح الله خاتمی.
در آغاز نوجوانیش به مرتبه اجتهاد رسیده بود و این را یکی از بزرگان حوزه علمیه قم، مرحوم آیت الله فکور یزدی خودمون، که این مقاماتی داره. ایشون یک قصه نقل کرد برای من از روی اعجاب و شگفتی. اون روز مرحوم آیت الله آقا مصطفی شاید 24-25 سالش بیشتر نبود. ایشون گفت که در یک مجلسی به مناسبت عروت الوثقی مرحوم سید کاظم یزدی، این یه بعضی فروع فقهیش به مناسبتی باز شد و ذکر شد و ایشون از روی اعجاب میگفت من دیدم این مرد، این جوان، این بچه هر فرعی که صحبت میشه اظهار نظر میکنه و معلوم میشه که نسبت به این فرع مطالعه کرده و به اصطلاح خودمون حاشیه زده و صاحب نظر است در فروع فقهیه و نه تنها قوه اجتهاد داره، حتی فعلیت دارد در اجتهاد در سن 24-25 سالگی.
مرحوم حاج آقا مصطفی لازم علمی هم با استعداده، هم کار کرده است، هم با جرأت علمی است. من یه نوشته دیدم از ایشون، یادم نیست حالا کجا بود، چند سال پیش از این، که ایشون درس های علمای مدرسین معروف نجف میرفته، بعد اشکالاتی بر هر کدام از اینها در یه مسئله قابل توجهی ذکر میکنه، اینها رو همه رو جمع کرده. انسان اینجوری بود، اینکه حالا از لحاظ علمی و فکر و اینها.
فراتر از همه اینها آقا مصطفی فرزند روح الله خمینی بود و از ابتدای نهضت همراه و مشاور ایشان فعالیت‌های سیاسی حاج آقا مصطفی در همراهی با پدر شکل می‌گرفت. مرحوم حجت الاسلام سید محمود دعایی.
طبیعتاً اگر امام اراده می‌کردند که بیانیه‌ای صادر بکنند یا خطابه‌ای ایراد بکنند یا پیامی رو به هر حال بفرستند، توسط نزدیکترین فرد به خودشون و کسی که 100% بهش اعتماد داشتن کار انجام میدادن که طبیعتاً مرحوم حاج آقا مصطفی بود و حاج آقا مصطفی به مثابه یک بازو و یک سپر در کنار امام بود. بازوی توانایی بود که فرامین امام رو اطاعت میکرد و انجام میداد و سپری نیرومند بود در کنار امام که مانع کاربرد توطئه ها و به هر حال فعالیت های ضد امام میشد.
پس از دستگیری امام در 13 آبان سال 1343 و به دنبال سخنرانی درباره کاپیتولاسیون و انقلاب سفید و سپس تبعید ایشان به ترکیه، آقا مصطفی هم دستگیر می شود. حجت الاسلام سید حمید روحانی.
در جهت پیشبرد مبارزه تا اون حد فعال بود و پیگیر بود که بالاخره ساواک در سر برمیان که نسبت به او برخوردی داشته باشند. دیدن که در 15 خرداد 42 وقتی امام دستگیر شد چگونه مرحوم سید مصطفی خمینی قم را به حرکت در آورد. نظام در روز 13 آبان 43 دیگه مهلت ندادن ایشون بتونه کار انجام بده، بلافاصله شون دستگیر کردن و زندان قزل قلعه گسیل داشتند. بعد هم از اونجایی که از اون میترسیدند که اگر ایشون آزاد بمونه ممکنه مشکلات بیافرینه، بعد از گذشت 2 ماهی ایشون رو در 13 دی ماه 1343 به ترکیه تبعید کردند.
سرانجام حاج آقا مصطفی به همراه پدر 9 ماه پس از اقامت در ترکیه در 12 مهر ماه سال 1344 به سوی عراق و نجف حرکت کردند، جایی که برای این مسافر نجف از آن بازگشتی نبود. مرحوم دعایی.
امام رهبر یک نهضت بود، رهبر یک جریان مبارزاتی اصیلی بود که آغاز شده بود در جهان تشیع. برای تداوم این جریان احتیاج به نیرو و احتیاج به یاور داشت. امین‌ترین و تواناترین نیرو در کنار امام فرزندشون مرحوم حاج آقا مصطفی بود. ایشون بود که اسلحه‌های مبارزاتی موجود در نجف را هم سامان میداد، سازمان میداد و رهبری میکرد و کانال ارتباطی خیلی نیرومندی بود مرحوم حاج آقا مصطفی با اسلحه‌های مبارزاتی که عمدتاً در خارج از ایران بود، حالا چه در اروپا بود، چه در آمریکا بود، چه در آسیا بود، در هر جا بود، به هر حال هسته‌های آگاه مبارزاتی وجود داشتن که اینا احتیاج به ارتباط ویژه با امام داشتن. این ارتباطات مرحوم حاج آقا مصطفی سامان.
اما اول آبان سال 1356 هجری شمسی برای مسافران نجف مثل هیچ کدام از روزهای دیگر زندگی و مبارزه نبود. مرحوم دعایی.
منزل ما در نزدیکی منزلشون بود، یعنی مسافت منزل ما تا منزلشون شاید 40-50 متر بود. من دیدم که مستخدمه ایشون، خدا رحمت کنه، مرحوم صغرا خانمی بود، یزدی بود، بسیار زن شریف و متدین و با فضیلتی بود. پا برهنه داره میدوه و میاد گریه کنون تو سرش میزنه، اومد به من گفت که خاک به سرمون شد و آقا از دست رفتم. گفتم کدو آقا؟ آقا مصطفی. منم سراسیمه چیزی دستم بود انداختم خونه و آمدم اونجا و رفتم بالا، دیدم بله ایشون در یک حالت نگران کننده ای افتادن و پشت کتاباشون بودن. من اولین کاری که کردم یک فرد مطمئنی رو پیدا کردم و فرستادم منزل حضرت امام سراغ مرحوم حاج احمد آقا. تا حاج احمد آقا بیا من رفتم وسیله نقلیه رو پیدا کردم، چون اولین کاری که ما باید بکنیم این بود که ایشون رو به بیمارستان برسونیم. کوچه تنگی بود، من به زحمت یک ماشینی رسوندم تا در خونه که حاج احمد آقام رسید.
مرحوم حجت الاسلام احمد خمینی.
صبح زود بود که دیدم که آقام داره پامو تکون میده، من خواب بودم. احمد بلند شو، خونه داداش کارت دارن، گمان کنم که معصومه خانم اونجا حالش بد شده. چرا؟ برای اینکه روز پیشش خانم داداشم مریض بود و ما دکتر برده بودیم. به خیال اینکه ایشون لابد حالش بد شده اومدن پی من که من یه کاری بکنم. سریعا خودم رو به اونجا رسوندم، دیدم که تاکسی دم دره. وقتی وارد شدم دیدم خانم داداشم اونجا. رفتم دم داداشم جو زیر بغلش آقای دعایی گرفته و یه طلبه افغانی بردیم، گرفتیم توی تاکسی گذاشتیم و بردیم برای بیمارستان. در بیمارستان دکتر ماساژ داد قلب و یه مقداری. برگشتم و به من گفت که من اصلا کار تموم شد. بعد من برگشتم این قصه رو حالا چجوری به آقام بگم، چجوری به مادرم بگم. بعد آمدن به من گفتن که آقا میگن که من میخوام برم مصطفی رو ببینم. من گفتم که یه جوری باید بکنیم که فکر کنن ایشون که داداش ممنوع ملاقاته. بعد من اون طبقه بالا بودم، دیدم که آقا اومدن همون توی اون اتاق که بودن، نگاه کردم بالا دیدن که من اونجا هستم، منو صدا زدن که بیا پایین. من سریع اومدم پایین و ایشون به من گفتن که چی شده. قیافه منو که دیدن چشمشون انداختن تو صورت منو، گفتن که مصطفی فوت کرده. من زدم بگیر. ایشون همونجور که نشسته بودن نشستن و سه مرتبه گفتن انا لله و انا الیه راجعون و هیچ نه تکون می‌خوردن و نه عکس العملی نشون دادن و همونجا نشسته بودن.
در شب اول آبان ماه سال 1356 در منزل حاج آقا مصطفی چه گذشته بود؟ حجت الاسلام سید حمید روحانی.
اون شب اول آبان 56 هم اتفاقی که افتاده بود در منزل حسن مصطفی خمینی این بود که آخر شب چند نفر بود دیدنشون آمده بودن. ساعتی بود که خانوادهش خوابیده بودن. یک پیرزنی بود در منزل مرحوم حسین مصطفی خمینی کار میکرد به نام صغرا خانم یزدی بود، خدا رحمتش کنه. اونا میگفت من غذای حسین مصطفی خمینی را که شبها نان و پنیر و مغز گردو بود توی سینی گذاشتم، روشون یک پارچه انداختم بردم گذاشتم تو اتاق خوابش که ایشون مثلا آخر شب شامشون رو میل کنند. صبح که بلند شدند همین صغرا خانم آب جوش میبره برای حسن مصطفی خمینی که شون صبح ها مقید بودن قبل از چای و صبحانه، مثلا یه استکان آب جوش میل میکردن. میبینی که حسن مصطفی خمینی سرش تو کتاب افتاده، فکر دلو خوابش برده، چند مرتبه صداش زده بود دیده بود جواب نمیده. آمده بود خانوم حسن مصطفی خمینی بیدار کرده بود که آقا سرش تو کتاب افتاده و هرچی صداش میکنم بیدار نمیشه. خانم مرحوم حسین مصطفی خمینی آمده بود تو اتاق و صداش زده بود دو جواب نده، بلندش کرد و دو پس افتاد. شام رو میل نکرد، همون نان و پنیر رو مغزی گردویی که تو سینی گذاشته بودن به اینها دیدن دست نخورده. تو اتاق پذیرایی دیدن چند تا استکان یه دو چایی شون داده به مهماناش. هرچیم تحقیق شد اونا چه کسانی اون شب دیدنشون آمده بودن مشخص نشد، هیچ کس در این زمینه حرفی نزد. وقتی که ایشون رو منتقل کردم بیمارستان، پزشکی که ایشون رو معالجه کرد دو علامتی که روی سینه و پا و پشتشون هست نشون میده که مسموم شده.
بلا فاصله بعد از درگذشت حاج آقا مصطفی واکنش ها نسبت به شیوه نامتعارف فوت ایشان آغاز شد. مرحوم احمد خمینی.
فردای اون روز هم که بالاخره داداشو آوردن ما رفتیم و داداشو دیدیم، دیدیم لکه های بزرگ سبز رنگی روی بعضش مایل به سبز بود، بعضش هم مشکی بود، روی سینه و دست و پا و اینجور چیزا دیده می شد. یکی از دکترهای اونجا گفت که این علامت اینیست که مسموم کردن ایشون و من حاضرم کالبد شکافی بکنم و ثابت بکنم. بالاخره اونو گرفت به خاطر اینکه چرا یه همچین حرفی میزنه، برای اینکه برای دولت عراق خیلی گرون تموم میشد اگر برادر من اونجا کشته بودن و میخواست که جوری وانمود کنه که این یک مرد طبیعیه.
و در نهایت علت درگذشت حاج آقا مصطفی خمینی به طور رسمی سکته قلبی اعلام شد. بیشک درخشانترین واکنش فرمایش امام خمینی بود که در اولین مجلس درسشان پس از شهادت حاج آقا مصطفی خمینی شهادت ایشان را از الطاف خفیه الهی معرفی کردند.
دارد که ماها علم روی نداریم، اطلاع بر روی نداریم، اصلا ناقص هستیم از حیث علم، از حیث عمل، از حضرتی ناقص هستیم. از این جهت در این طور امیدی که پیش میاد جزا و فضا می کنیم، صبر نمی کنیم. این برای نقصان معرفت ماست به مقام باری تعالی. اگر اطلاع داشتیم از اون الفاظ خطیهی که خدای تبارک تعالی نسبت به عبادش دارد و اینه اون لطیفون علاوه الواضح و اطلاعی بر اون مسائل داشتیم، در این طور چیزهایی که جزئی است و مهم نیست اونقدر بیتابت نبودیم. میفهمیدیم که یک مسائلی در کار است، یک الطافی در کار است، یک تربیتهایی در کار است.
اما مواجهه پدر مهربانی که همواره فرزند برومندش را نور چشم محترم و نور دیده خطاب می فرمود و ایشان را امید آینده اسلام می دانست، با این داغ بزرگ زیبا و قابل تأمل است و شاید نقطه اوجی است که از آیت الله العظما روح الله خمینی رهبر یک ملت و امام یک امت می سازد. مرحوم دعایی.
برخورد غیر قابل پیشبینی، غیر منتظری حضرت امام با این پدیده برخوردی بود که هیچ کس توقع نداشت. امام وقتی که با این پدیده مواجه شدند به عنوان یک عبد صالحی که تسلیم در برابر مشیت الهی هست، چنان تسلیم شدند و چنان ابراز رضایت کردند از اون چه پیش آمد که همه متحیر شد. هیچ کس در رساء مرحوم حاج مصطفی اشک امام رو ندید. امام مثل کوه استوار ایستاد در برابر این مصیبت. فضای خیلی غم انگیزی بود. امام با آرامش نشسته بودن و از همه تخلیر می‌کردند و تسلیت گویی همه رو پاسخ میگفتند و بدون اینکه اشک بریزند و یه حالت غیر متعارفی داشته باشند با طمأنینه و با آرامش نشسته بودند و همه نگران بودیم که این حالت ممکنه خدای نکرده بر امام یک حادثه غم انگیز سنکوبی چیزی ایجاد کنه و اصرار داشتیم که ایشون اشک بریزند. میدونستیم که ایشون در ذکر مصیبت اهمیت ها و به خصوص ذکر مصیبت بی بی عزت زهرا سلام الله علیها سریعا متاثر میشن و اشک میریزند. روزخانی رو دعوت کردن اونها ذکر مصیبت کردن که اون مصیبت امام اشک ریختن برای به هر حال مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها.
خدای متعال این مرد رو وسیله‌ای قرار داد برای نشون دادن بخشی از شخصیت امام رضوان الله علیه. امام هم در تربیت این جوان توانست پرورش بده این فرزند رو به این شکل و هم در تحمل و صبری که در مصیبت او کرد. حقیقتا از خود یه هویتی امام نشان داد که قبل از او شناخته شده نبود و دانسته نبود از امام، عظمت امام رو نشان داد. امیدواریم انشاءالله خداوند درجات ایشون رو عالی کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. 21 دوره نمایشگاه بین‌المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی ایفاس 2024 با هدف ارائه آخرین فناوری‌ها، تجهیزات، تولیدات و خدمات این حوزه در بخش‌های کامپیوتر و شبکه، سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، سامانه‌های هوشمند، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای، ملزومات نور و تصویر، سیستم‌های مبتنی بر ماهواره، سیستم‌ها و تجهیزات امنیتی و حفاظتی، ترافیک، کنترل تردد و راهبند، لیزر و فوتونیک، سیستم های مخابراتی، تجهیزات ایمنی و اطفای حریق، تسلیحات و مهمات، یونیفرم و لباس، مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری های شیمیایی، حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، امداد و نجات، حوزه انرژی، سیستم های آموزشی و مشاوره‌ای، حوزه های اقتصادی، بانکداری و بیمه، دانش بنیان و استارتاپ و با حضور مخترعین و مبتکرین برگزاری نشست ها و کارگاه های آموزشی. زمان دوشنبه 30 مهر ماه الی 3 آبان 1403، مکان مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، ساعت بازدید 9 صبح الی 18، نمایشگاه بین‌المللی ایپاس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هجدهمین دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ قرآن کریم همراه آشنایی با ترجمه قرآن. ثبت نام از 28 مهر ماه لقایت 18 آبان ماه از طریق سامانی مسابقات به آدرس www.dqimamali.com. دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
آب کیسارا چقدر صابونه ای که باهات امروز خوردم خوشمزه بود. دادشی میای امروز با هم بریم خونه مادر بزرگ؟ آب چه کوچولوگه من، تو چطوری؟ خوبی؟ چه لباسات تصیف شده؟ آب کیسارا، آب کی مهسا، دادشی بیاید براتون شکلات آوردم.
دخترم کجایی؟ باز که داری با عروسکات بازی میکنی؟ بلند شو بریم خونه مادر بزرگ که من امروز باید برم کلی کار انجام بدم.
خب عروسکای قشنگم خداحافظ. امروز خواهر برادرای خیلی خوبی بودین واسم، خیلی خوش گذشت. کاش موقعی بود.
انتخاب تک فرزندی انتخاب تنهایی بی پایان است. فرصت داشتن خواهر و برادر را از فرزندمان دریغ نکنید.
این بچه چقدر گریه میکنه. راستی شیرشو دادی؟
نه نخورده، الان شیر خشکشو درست میکنم.
ای داده بیداد، این بچه چرا اینقدر زود دندوناش پوسیده؟
وای
طبق این جواب آزمایش شما دچار پوکی و استخوان زودرس شدید از زن.
تغذیه با شیر مادر سبب رشد مطلوب و متوازن کودک شما می شود. شیر مادر ضامن سلامت امروز و فردای فرزند شما.
من تا حالا سمتش نرفتم چون فکر کنم ممکنه مریضی یه چیزی داشته باشم و خودم اطلاع نداشته باشم. مگه اینطوری نیست که قبلش باید آزمایش بدی؟
من تا حالا تجربهشو نداشتم. مگه برای خانوما ضرر نداره؟
من تازه 19 سالمه، مگه نباید بعد از 20 سالگی این کارو بکنم؟
من اصلا به این کارا اعتقاد ندارم. مگه نمیگن ممکنه آدم زار تا مریضی بگیره؟
من 40 سال رد کردم، مگه خون دادم برای جوونا نیست؟
پاسخ همه این سوال‌ها درباره اهدای خون منفیه.
لازم نیست خودتون قبل از اقدام به اهدای خون آزمایشی بدین. موقع اهدای خون نمونه خونی شما از نظر انواع بیماری‌ها بررسی و آزمایش میشه.
برای اهدای خون بین جنسیت خانم و آقا تفاوتی وجود نداره. خانم‌ها هم مثل آقایون میتونن خون اهدا کنن.